بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سیما بقیت الله و الارضین. خیلی خوش آمدید برادران عزیز، خواهران عزیز. مطالب خوبی رو برادران و خواهران مطرح کردم، بعضی مربوط می شود به همین مجموعه مربوط به خاطرات جنگ و مسائل دفاع مقدس دنبال کنن اون حضرات، بعضی هم مربوط به دستگاه های دولتی است و برادران دفتر ما هم دنبال کنن که این چیزهایی که گفته شد مورد بررسی قرار بگیره، اون چی که عملی است و مفید است انشاءالله تحقق پیدا کن. اینی که پیشکسوتان بالخصوص در هفته دفاع مقدس مورد توجه قرار میگیرن به خاطر ارزش پیشکسوتی و پیشگامی در حوادث مهم. سابقو الى معرفت الى مغفرت من ربکم، سبقت گرفتن و گام نهادن در راه‌های نرفته یک ارزش. البته هفته دفاع مقدس متعلق به همه رزمندگان و مجاهدان و شهدا و خانواده‌های اونها و ایناست، لکن پیشکسوتان و کسانی که زودتر و سریعتر و جدیتر وارد میدان شدن یک ارزش مضاعفی دارن. پیشکسوت چه فرمانده باشه، چه رزمنده عادی باشه، چه پزشک باشه، چه امدادگر باشه، چه جهادگر باشه، پشتیبان کننده باشه، همه اینها مشمول این تمجید و احترام ویژه هستن. همه اینها رو، انواع و اقسام این پیشکسوت رو ما در دوران اول دفاع مقدس دیدیم، نقش آفرینی اونها رو هم مشاهده کردیم. مطلبی که امروز ما برای موضوع دفاع مقدس خوبه برای مخاطب مطرح کنیم عمدتاً دو مسئله است. البته یه مسئله سومی هم هست که من نمیرسم امروز درباره اون صحبت کنم. اون دو موضوع اساسی، یکی چرایی جنگ 8 سال است. نسل جوان ما که دوران جنگ رو و دوران انقلاب رو درک نکردن، بدانن که اصلا چرا جمهوری اسلامی وارد یک نبردی شد که 8 سال طول کشید. 8 سال زمان کوتاهی نیست. همه ارکان کشور و امکانات کشور در خدمت دفاع از کشور قرار میگیره. این علت ورود ما در جنگ چی بود؟ این رو بدانیم. من امروز چند کلمه درباره این صحبت میکنم. موضوع دومی که باید مورد توجه قرار بگیره برای مخاطب امروز گزارش گونه ای از جنگ، گزارش جنگ. من امروز درباره گزارشم چند کلمه عرض میکنم. البته در حالی که ما داریم صحبت میکنیم، شما عزیزانی که این در این جلسه تشریف دارید و جمعیت انبوه زیادی که از راه دور دارن میشنوند این حرفا رو، مخاطب سخنان شما اید فعلا، لکن مخاطب این سخنان فقط هم شما نیستید. نسل جوان، نسل جوان آینده، فرزندان شما، همه درباره این موضوعات بایستی فکر کنن، کار کنن، درس بگیرند. این دو موضوعی است که من دربارش چند کلمه ای عرض خواهم کرد. یه موضوع سوم مهمی هم وجود دارد که من امروز نمیرسم درباره اون صحبت کنم، و اون عواید و نتایجی است که بر این دفاع مقدس مترتب شد. خوشبختانه این حضراتی که اینجا صحبت کردن، بعضیشون یه اشاره به این موضوع کردن. اما مسئله چرایی، چرا این جنگ آغاز شد؟ من عرض میکنم انگیزه حمله به مرزهای ایران انقلابی مخصوص صدام و حزب بعث نبود. شاید بتوان گفت که سردمداران نظم جهانی اون روز انگیزشون از صدام برای حمله به مرزهای ایران بسیار بیشتر و حداقل به اندازه او بود. یعنی اون روز دو قدرت بزرگ در دنیا بودن و هر کدام دنباله هایی داشتن. اون دو قدرت آمریکا بود و شوروی، شوروی سابق. هر کدام هم یه مجموعه های دنباله اونها بودن، دولت های، نظام های سیاسی. اینا تقریبا همشون در این قضیه انگیزه داشتن. جمهوری اسلامی، ایران اسلامی برای اینها یک عنصر غیر قابل تحمل بود. چرا؟ سوال اینه، چرا غیر قابل تحمل بود ایران اسلامی؟ ما که اون روز علیه کسی اقدامی نکرده بودیم. حالا امروز به ما میگن شما به فلانجا موشک دادید، به فلانجا پهپاد دادید. اون روز که این حرفا نبود. علت دشمنی چی بود؟ این اون نکته اصلیست. علت این بود که در این نقطه حساس دنیا یک انقلاب مردمی بی‌نظیر به وجود آمده بود و تفکر نوینی رو برای اداره جهان ارائه کرده بود. نظم حاکم اون روز بر جهان این تفکر نوین رو نمیتوانست تحمل کنه. مثلا این اون روز جهان، جهان سلطه بود. البته امروز هم هست، لکن اون روز سخنی، فریادی، موضع صریحی در مقابل این نظم باطل و نابود کننده فضیلت ها وجود نداشت. نظم جهان نظم سلطه بود. سلطه یعنی چه؟ نظام سلطه یعنی دنیا به دو بخش تقسیم می شود، بعضی کشورها سلطه‌گرن، بعضی کشورها سلطه پذیرند. شق سومی نداره. جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی، نظام اسلامی یک فریاد صریح علیه این نظم بود. یعنی چه؟ چرا باید سلطه‌گری وجود داشته باشه؟ چرا باید فلان کشور که دارای مثلا فلان تجهیزات پیشرفته نظامی است صرفا به این دلیل حق داشته باشد نظر خود را، فرهنگ خود را، خواسته خود را بر مجموعه ای از کشورها تحمیل کنه؟ چرا؟ جمهوری اسلامی سخن جدیدی بود در قبال این نظم باطل. زورگویان عالم، سلطه‌گران عالم این رو تحمل نمی کردن. می دانستند که این حرف، این فکر خاصیتش توسعه یافتن در دنیاست. درست فهمیده بودند و توسعه یافت. این فکر در دنیا توسعه یافت، ملت ها رو جذب کرد. که من حالا بعد یک کلمه درباره جاذبه های این حرکت هم عرض خواهم کرد. خب اینها چه آمریکا، چه شوروی، چه کشورهای ناتو که دنبال رو آمریکا بودند، چه کشورهای پیمان ورشو که دنبال رو شوروی بودند، همه اینها منتظر یه فرصت بودند. صدام اون فرصت رو برای اینها فراهم کرد. آدم جاه طلب، قدرت طلب، طماع، پررو، وقیح، ظالم، بی ملاحظه، دم دست ایران، پشت مرزهای ایران، اینو تحریک کردن و حمله کرد به کشور ما. امروز بعضی ها جمهوری اسلامی رو ملامت میکنند از داخل خودمون که جمهوری اسلامی با دنیا بده، با دنیا قهره. این خلاف واقعه، چنین چیزی نیست. اگر منظور این است که ما با دنیا کار سیاسی، کار اقتصادی، تعامل، رفت و آمد نداریم، که خب این واضحه که خلاف واقعه. ما امروز با مجموعه هایی کار میکنیم که بیش از نیمی از مردم دنیا در این مجموعه ها، در این کشورها زندگی میکنن. رفت و آمد داریم، تعامل داریم، تجارت داریم، نه این هوچی بازی هایی که گاهی مشاهده میشه از بعضی ها که آقا با همه قهریم، با همه بدیم. نه، با همه قهر نیستیم، بد نیست. این اگر مراد اینه، این درست نیست. اگر مقصود این است که ما با نظم سیاسی نظام سلطه مخالفیم، بله این درست. امروز هم مثل همون اول انقلاب با نظام سلطه ما مخالفیم، با تسلط آمریکا مخالفیم. امروز دیگه شوروی وجود نداره، اما آمریکا در رأس کشورهای غربی یک کتازن. میبینیم نتایج کارهاشون رو، جنگهایی که راه میفته، ظلمهایی که میشه، تبعیضهایی که صورت میگیره، ملتهایی که زیر فشار قرار میگیره. ما با اینا مخالفیم، صریحا هم مخالفت خودمون رو ابراز میکنیم. این وضعیتی است که اون روز وجود داشت، امروز هم وجود داره. اون روز انگیزه حمله به مرزهای ایران شد، امروز به برکت ایستادگی ملت ایران، به برکت حضور قدرتمندانه ملت ایران در صحنه‌های مختلف اون جرأت رو دیگه ندارن که به مرزها حمله کنن، جور دیگه‌ای مشغول موزیگری و مشغول دشمنی کردن و عناده. البته اینی که من گفتم کسی در مقابل اون نظم ایستادگی نمی کرد، قبل از جمهوری اسلامی جنبش عدم تعهد بود، سالهایی بود که بود جنبش عدم تعهد. ما هم اول انقلاب وارد این جنبش شدیم، تا الان هم هست این جنبش، منتها همون کشورهایی حدود 100 و خورده ای کشور که در جنبش عدم تعهد عضو بودن، سران بسیاری از اون کشورها زیر نفوذ همین ابرقدرت ها بودن، بعضی زیر نفوذ آمریکا، بعضی زیر نفوذ شوروی، بعضی زیر نفوذ بودن، بعضی از ترس اطاعت میکردن، از ترسشون میترسیدن، از وحشیگری این قدرت های بزرگ میترسیدن. یه رئیس جمهوری در یکی از اجلاس های عدم تعهد به بنده گفت، یه رئیس جمهوری یک منطقه یه در دنیا، گفتش که بعد که بنده سخنرانی کرده بودم اونجا، به من گفت همه از آمریکا میترسن جز شما. بعد سرش آورد نزدیک گفت منم میترسم از آمریکا. میترسیدن. بنابراین اون چیزی که، اون صدایی که با صراحت در قبال نظم غلط جهانی بلند شد، صدای انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی بود، مرکزش هم ایران اسلامی بود، باش مخالف بودم، اون روز هم مخالف بودن، اون روز هم مخالف هم. مسئله اینه، اینو ما باید از بن دندان درک کنیم. بعضی اینو درک نمی کنه. مسئله انرژی هسته‌ای و حقوق بشر و حقوق زن و این حرفا نیست، اینا بهانه است. مسئله آوردن سخنی نو در قبال نظم باطل فاسد تبعیض آمیز جهانی است که امروز بر دنیا حاکمه. مسئله اینه، با این دعوا دارن، با این مخالفن، و این مخالفت برطرف نمی شود تا وقتی که جمهوری اسلامی و ملت ایران حرف زور اونا رو قبول کنن، یا قبولم که قبولم نخواهن کرد. گفتم جاذبه های جمهوری اسلامی این تأثیر زیادی داشت، یعنی اینها رو به وحشت میانداخت. دو جور جاذبه در جمهوری اسلامی بود و هست و باید این دو جور جاذبه حفظ بشود، ملت ها رو به خودش جذب میکنه، یک جاذبه سیاسی، یک جاذبه معنوی. جاذبه سیاسی عبارت بود از همین ایستادگی در مقابل نظم غلط جهانی، این جاذبه سیاسی داره. ملت ها برعکس قدرت ها، برعکس دولت ها، دلشون گرایش به این جاذبه سیاسی داره. اینی که احساس میکنن در دنیا یک نظامی وجود دارد که با این نظم غلط جهانی، با این زورگویی های و دخالت های قدرت ها مخالفه، این دل اینها رو جذب میکنه. شما میبینید رؤسای جمهور ما به هر کشوری از کشورهای اسلامی که مسافرت کردن، ملت ها از اینا استقبال کردن، به اینا توجه نشان دادن. اظهار ارادت کردن، به خاطر همینه. و در این زمینه حرف زیاده. این جاذبه سیاسی، جاذبه معنوی هم همین توجه به ایمان الهی، ایمان دینی در نظام اسلامی، این جاذبه داره، این خیلی جاذبه داره. در این دنیای مادی جوانها در همین کشورهای به اصطلاح پیشرفته و متمدن احساس پوچی میکنن. اینه امروز دانشمندان، متفکران و خود اونها هم دارن بیان میکنن، احساس پوچی میکنن، احساس بیفایدگی میکنن، روز به روز خودکشی ها زیادتر میشه. ایمان دینی به اونها احساس پناه میدهد، دل اونها رو گرم میکنه. احساس دینی خاصیتش اینه. این هم در جمهوری اسلامی جاذبه است. بنابراین علت پدید آمدن این حمله نظامی، تهاجم نظامی به کشور ما، به مرزهای ما که به دفاع مقدس 8 ساله انجامید، علت این هاست. مخالف بودن، جاذبه های جمهوری اسلامی اینها رو میترسون، سخن نو جمهوری اسلامی اینها رو برمیاشفت. این بود که این حمله رو انجام دادن، 8 سال کشور رو مشغول کردن. این اون مطلب اول. البته این جای حرف زیاد داره، جا داره کسانی که اهل فکرن، اهل قلمن، در این زمینه بگن، بنویسن، کار کنن، تبیین کنن. و اما مطلب دوم، گزارش، گزارش حادثه جنگ. دو گزارش وجود داره، دو جور گزارش از جنگ می شود داد. یک گزارش که بنده از اون تعبیر میکنم به توصیف، گزارش توصیفی، این یک جور گزارشه که گزارش شکلی جنگ است. جنگ چجوری آغاز شد، چجوری ادامه پیدا کرد، به کجا منتهی شد، وضعیت دو طرف چگونه بود، این یک گزارش، این یک جور گزارش، گزارش توصیفی. یک جور گزارش دیگری هست که او به نظر من مهمتره، گزارش تبیینی است. باطن جنگ را، باطن جبهه را، روح جبهه را برای ما روشن میکنه و بیان میکنه. جوان امروز احتیاج به اطلاع در هر دو زمینه داره که باید کار بشه. من همینطور اشاره میکنم، فقط سرفصلا رو میگم، باید روی اینا کار بشه، تلاش بشه. به حمدالله البته کارهای خوبی هم شده، ادامه باید پیدا کنه. اما گزارش توصیفی جنگ اینه قضیهش. یک ارتش مهاجمی وجود داشت که به مرزهای ما هجوم آورد. یک طرف، طرف مهاجم بود، تجهیزاتش کامل، برنامه از پیش فراهم شده، اینی که میخواد حمله کنه به مرزهای ما از پیش مینشینه برنامه ریزی میکنه دیگه. برخلاف ما که مورد حمله قرار میگیریم، غافلگیر میشیم، هیچ برنامه‌ای نداریم، اونم اول انقلاب. او با برنامه وارد میدان میشه، تجهیزاتش کامله، سازماندهیش منظمه، برنامه‌اش از پیش آماده شده است، پشتیبانی‌هاش به طور مستمر وجود داره، سازمان مهندسی قوی داره، ارتباطات مستحکمی داره، سلاح‌های روز داره، اون روز بهترین تانک‌ها، بهترین هواپیماها رو همین ارتش صدام در اختیار داشتن. پول بی حساب، پول بی حساب، رقم‌های میلیاردی در اختیارشون بود، میدادن بهشون دیگه، همینایی که میدونین و میشناسید. آمریکا، شوروی، اروپا همراهی کامل میکردن، پشتیبانی میکردن، هر چی لازم داشت میدادن، سلاحایی که فرسوده میشد عوض میکردن. فرانسه، دولت فرانسه بهترین هواپیماهای خودش رو، جنگنده های خودش رو در اختیار صدام گذاشت. دولت آلمان مواد شیمیایی مورد نیاز صدام رو در اختیارش گذاشت. دولت آمریکا به طور مستمر اطلاع رسانی های میدان جنگ رو در اختیارش می‌گذاشت. دولت های همسایه هم که پول و امکانات در اختیارش می‌گذاشتن. این حاشیه خلیج فارس یک مسیری بود به طور دائم کامیون ها و تریلی ها و اینا حامل سلاح و تجهیزات و امکانات می‌رفتن عراق. یه طرف اینجوری بود، طرف مهاجم وضعش اینجوری بود. توی گزارشی خوندم من که صدام تعداد هواپیماهای جنگندش بعد از جنگ بیشتر بود از تعداد هواپیماهاش در اول جنگ، با اینکه این همه هواپیمای او ساقط شده بود، اما تعداد هواپیماهاش بعد از جنگ بیشتر بود. یعنی هم تو هی مرتب پشت سر هم به او کمک شده بود و داده بود. این طرف مهاجم، طرف مورد تهاجم یعنی ما، درست نقطه مقابل. تجهیزاتمون ناقص، دستمون خالی. تجهیزاتمون بی جایگزین. اول جنگ تعدادی از تانک‌های لشکر 92 رو که مقابل دشمن بود آمدن، غارت کردن، بردن، تصرف کردن، هیچ چی جاش نیامد. بنده رفتم اهواز، یک تیپ لشکر 92 حدود 15-16 تا تانک داشت، باید بیش از 50 تا تانک داشته باشه سازمانی. اینجوری بود، چیزی جایگزین نمیشد، هرچی از دست میدادیم رفته بود، تمام شده. سازمان های رزمیمون دست خورده بود. سازمان ارتش از زیر بار جنگ آمده بود بیرون. فرماندهان عالی ارتش خیلیشون تسلط به داشته های ارتش نداشتن. مرحوم شهید فلاحی، مرحوم زهیر نژاد که اینا رؤسای ارتش بودن، از خیلی از چیزهایی که در ارتش بود اطلاع نداشتن. علتش هم این بود که اینا قبل از انقلاب محدود بود دوره منطقه مدیریت، چون این منطقه خیلی محدودی بود. حالا شده بودن در رأس این ارتش. سپاه هنوز سازماندهی درستی نگرفته بود. اول جنگ سپاه سازمان تیپی نداشت. گردانهای 200 نفره تشکیل می شد با یه شکل محدودی، با امکانات محدودی. گاهی اوقات حتی سلاح انفرادی هم نداشتن اینها. دیده بودیم ما یه جایی سلاح انفرادی هم نداشتن به قدر کافی. این طرف مورد تهاجم اینجوری بود. خب نتیجه باید چی میشد؟ طبق موازین عادی و